بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چهارشنبه 27/11/414 رجب، روز بعد از ولادت مبارک حضرت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلین. جلسه فقه مستحدث رو که جلسه 21 هست و 99 جلسه فقه هست از آغاز سال تحصیلی، در خدمت رفقای عزیز هستیم. چهارشنبه جلوگاه چهار امام می کند دل را منور مستدام. باب حاجات است کاظم با رضا، همجواد حالی هادیان والا مقام. با عرض تبریک مجدد ایام فرخنده ماه رجب را و یاد عقیله بنی هاشم که فردا هست 15 ماه رجب، ارتحال دارای ذکر شهادت، صلوات و سلام حضرت حق رو برای بیبی عالم حضرت زینب سلام الله علیها تمنا می کنیم. و امروز چهارشنبه رو که چهار امام نامشون برده میشه، به نام امام جواد علیه السلام جمله رو انتخاب کردم از حضرتشون که فرمودن اوحی الله الی بعض الانبیاء، خدا وحی کرد به بعضی از انبیا، اما زهد و کف دنیا فتعجل و کراحه. ای نبی ما، این که زاهدی در دنیا باعث راحتی خودت، انسان دل نبسته به این دنیا در یک راحتی زندگی میکنه. و اما انقطاع که الی فیعزز و کبی، اما این که با من عبادت میکنی، ارتباط داری، باعث عزتت میشه. ولیکن آنچه که مهم هست در توجه حضرت حق تبارک و تعالی اینه که هل عادیت لی عدوان و هل والیت لی ولیان. مهم اینه که در ابعاد اجتماعی ارتباطت با دیگران چگونه است. آیا دشمن مرا باهش دشمنی کردی؟ دوست مرا باهش دوستی کردی؟ مؤمنین و مؤمنات ولی خدا هستند با رده‌های مختلف. ما وظیفه داریم طبق تربیت‌های اسلامی، اگر زهد در دنیا می‌ورزیم، اگر نماز میخوانیم، روزه میگیریم، حج میریم، ارتباط با خدا داریم، اینها نتیجه داشته باشه. نتیجهش حب و بغضیست که باید تو صحنه زندگی اجتماعی از ما ظهور کنه. مؤمنین و مؤمنات را برای خدا دوست داشته باشیم و آنانی که عدو خدا هستن، کفار قلدر رو بایشون عداوت کنیم. کلام در بحث فقه به مناسبت مباحث گذشته رسید به صنعت تراریخ و طالبی در رابطه با این موضوع مستحدث عرض شد، منتهی شد به بحث استحاله که آیا صنعت تراریخ می تواند در تصرف به طبیعت باعث استحاله بشه. استحاله یکی از عناوین فقهی ماست و به عنوان یکی از مطهرات در فقه یاد می شود که هم در بحث طهارت در فقه مطرحه و هم در بحث اطعمه و اشربه و هم در جاهای دیگه فقه مطرح می گردد. قرار شد یه مقدار در رابطه با استحاله توقف کنیم و ماهیت استحاله رو در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم جستجو کنیم. استحاله در لغت از حول اجوف واویس رفته به باب استفعال و معنای استفعال در اینجا همون معنای ثلاثی مجرد و به معنای تحول هست، گردش، از این رو به آن رو شدن، از این حال به حالت دیگر در آمدن. رو همین جهت به سال هم حول گفته می شود، حول یا محول الحول والاحوال. محول الحول به سال گفته میشه حال، به خاطر اینکه حالت دور زدن و تغییر و تحول در او هست. رو همین جهات سالها متفاوتن، با نامهای مختلف نامیده میشن. این در لغت به این صورت معنا میشه استحاله، گردش، تحول، از این رو به آن رو شدن، از این حالت به آن حال دیگر در آمدن. در اصطلاح دارای دو معناست. یک معنا که البته این دو معنا رو مرحوم شهید اول ذکر میکنه. معنای اول معنای فقهیست که عبارت است از تغییر اجزا و دگرگونی آن از حالی به حال دیگر، که در فقه چنین معنایی برای استحاله گفته شده است که تقریبا شبیه معنای لغوی هست. معنای دوم معنای اصولی است که از اون تعبیر میشه به تبدل صورت نوعی، صورت نوعی شی تغییر کنه. صورت نوعی انسان انسان است، حیوان ناطق است، تبدیل بشه به نوع دیگری از حیوان. صورت نوعی آرد، گندم و اون خصوصیات خودش تبدیل بشه مثلا به نوع دیگری از جمادات که خاک باشه و هاکذا. مرحوم شیخ انصاری با توجه به این دو تعریف میگوید تعریف اول از نظر لغوی مناسب تر است و معنای دوم از نظر عرف واضح تر و روشن تر. مرحوم محقق کرکی هم استحاله فقهی رو در معنای دوم جستجو می کند و مثالش رو تبدیل اذره به کرم ذکر می نماید. از این پیداست که محقق کرکی معنای اصولی رو در فقه مناسب می بیند، تغییر صورت نوعی. با این بیانات و کلمات دیگر محققین که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد، باید گفته شود که تغییر نام در استحاله کافی نیست. مثلا اگر خاک کلوخ بشود، خاک تبدیل به کلوخ بشه، یا میوه تر و خوش تبدیل به کشته و خشک بشه. خب همونطور که مرحوم کرکی، محقق کرکی میفرماد، اینها کافی نیست. همچنین محقق قومی تصریح میکنه که تغییر اسم کافی نیست، باید تغییر حقیقت و ماهیت پدید آید تا استحاله بر او منطبق گردد. وقتی تغییر ماهیت صورت گرفت، در نتیجه آنچه که تغییر کرده یک آثار دیگری دارد. در روایت هست که فرمود ما فعل فعل الخمر فهو خمرون، چیزی که نتیجه خمر رو داشته باشه خمره. بسم الله که نتیجه است. لکن مرحوم نراقی به ایشون مستند است، نسبت داده میشه که محقق نراقی تغییر نام رو کافی میداند. اما با فرض این که میگه تغییر نام کافیه، تغییر گندم به آرد رو کافی نمیداند. همانطور که محقق قمی، محقق کرکی تغییر گندم به آرد رو کافی نمیداند، مرحوم محقق نراقی هم همینطوریست. لذا این که نسبت بدیم به محقق نراقی که تغییر نام برای استحاله کافی است محل تأمله. و کیفکان، علی کل حال در معنای استحاله فل جمله اختلاف است، لکن در یک جمع‌بندی میتوان گفت تبدل و تغییر در اشیاء دارای صوری است: یک، تغییر اوصاف شخصی و صنفی، تغییر اوصاف شخصی و صنفی با فرض باقی ماندن حقیقت نوعی، مثل تبدیل شدن پنبه به لباس و برعکس لباس به پنبه. این تبدل و تغییر این شکلی استحاله شرعی نیست یقینا که بخوایم در فقه ازش استفاده کنیم. این قسم اول یا صورت اول. صورت دوم، تغییر اوصاف اجزا از نظر نرمی درشتی، مثل تغییر گندم به آرد، آرد به نان. این هم که صورت دوم باشه در فقه ما کاربرد نداره و از مطهرات نیست. سه، تبدیل صورت نوعی اشیا به صورت نوعی دیگر با نگاه عرف، مثل تبدیل خمر به سرکه. از نظر عرف دو تا صورت نوعی است: خمر یک صورت نوعی است، سرکه یک صورت نوعی. این نگاه عرفی. چهارم، تغییر صورت نوعی با ملاحظه تغایر عقلی، مثل تبدیل شدن حیوان به جماد و برعکس جماد به حیوان، تبدیل کلب به نمک، تبدیل میته به وسیله خوردن یک حیوان به نطفه، گربه نطفه رو حیوانی رو میخوره، سگی میته رو میخوره، تبدیل میشه به نطفه. و علقه و مزغه، آنچه در فقه میتواند مورد نظر فقها قرار بگیرد و در موضوع احکام شرعی جایگاهی داشته باشه، همین دو قسم اخیره، قسم سوم و چهارم، صورت سوم و صورت چهارم. یعنی موضوعی به موضوع دیگر تبدیل شود از نظر اون صورت نوعیه. و دلیل بر این که استحاله میتواند باعث حلیت و حرمت یا به تعبیر دیگر مغیر حکم شرع مقدس باشد، آن است که موضوعی را به موضوع دیگر تبدیل می کند. مثلا اگر موضوعی مثل شراب که حرام است به سرکه تبدیل شود، دیگر نمی توان حرمت قبل را بر آن قائل بود. موضوع عوض شده، حرمت مال اون موضوع بود، بلکه باید حکم دیگری را جستجو کرد، یا به دلیل اجتهادی یا به دلیل فقاهتی. پس در صورتی که یک موضوع دارای حکم نجاست باشد و به موضوع دیگری تبدیل شود که ماهیت و نوع دیگری را آنجا ملاحظه کنیم، میریم سراغ ادله. اگر ادله اجتهادی بود که حکم رو مشخص کنه فبها، اگر نبود در بحث طهارت قاعده طهارت رو جاری میکنیم، کل شیء لک طاهر، شک میکنیم و محل شک واقع میشه، قاعده طهارت جاری میشه، توسط قاعده طهارت حکمش معلوم میشه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قادر. و همچنین اگر موضوعی دارای حکم حرمت اکل بود، حرمت شرب بود، با استحاله قسم سوم و چهارم، صورت سوم و چهارم تغییر کرد، تبدل موضوع شد، موضوعی به موضوع دیگر تبدیل شد، اینجا هم قاعده حلیت جاری میشه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب بنابراین از این دو موردی که مثال زدم، یکی طهارت و یکی حلیت، مورد دومش بحث ما نحن فی است در سند تراریخ، در باب داروهایی صحبت میکنیم که بر طبق سند تراریخ تولید شده و در و از نظر استفاده و مصرف، مصرف خوراکی دارن، داروهای خوراکی که از منبع و از صنعت تراریخ تولید میشن، که استحاله میتواند یکی از جایگاه‌هایی باشه، موقعیت‌هایی باشد که ما بعضی از موارد داروهای تولید شده رو که از حیوانات حرامگوش تولید شده اند مصداق استحاله بدانیم، و اگر اون حیوان و اجزایش حرام بودن، توسط صنعت تراریخ تبدیل بشن به یک موضوعات دیگر، صورت نوعیشون عوض بشه. بعد حال یا در شریعت دلیل اجتهادی هست حلیت رو اثبات کنه، اگر نبود شک میکنیم و با شک قاعده اصالت الحلیت رو جاری میکنیم. اگر واقعا صنعت تراریخ در ماهیتش نسبت به بعضی از موارد مورد اجرا قرار بگیره، تا یک صورت نوعی حیوان حرامگوش را به حیوان دیگری تبدیل کند، یا اجزای یک حیوان حرامگوش را تبدیل کند به یک موجود دیگر، در این صورت اگر حیوان تولید شده یا اون شیء تولید شده از حیوانات حلال گوش بود، حکم اجتهادیش مشخص. اگر حیوان جدید بود، شیء جدیدی بود، مستحدث بود، سابقه نداشت، بدون سابقه چیزی تولید شد، از نظر حرمت و حلیت مورد شک قرار میگیره. وقتی مورد شک قرار گرفت، قاعده حلیت در شریعت آن را محکوم به حلیت می داند. بنابراین خود استحاله جزء مطهرات نیست. این که در کلمات فقها و در رساله ها می نویسند یکی از مطهرات استحاله است، استحاله مطهر نیست. استحاله سبب می شه برای تحول، تبدل، و وقتی تبدیل شد موضوع عوض میشه. وقتی موضوع عوض شد حکمش هم جداست. الا صرف استحاله باعث طهارت نمیشه، مطهر نیست. موضوع جدیدی رو تولید میکنه، وقتی که موضوع جدید تولید شد یا در شریعت حکم اجتهادی داره، خب بر اساس حکم اجتهادی عمل میکنیم، یا ندارد مشکوک میشه، قاعده طهارت، قاعده حلیت جاری میشه و اوضاع او رو مشخص میکند. خب این از معنای استحاله، ماهیت استحاله، موقعیت استحاله. تحصل مما ذکرنا، از آن چی که گفتیم به این محصول و نتیجه میرسیم که استحاله چهار صورت پیدا کرد. صورت سوم و چهارمش که تغییر صورت نوعیه باشه در فقه ملاکه، و استحاله خودش مطهر نیست بلکه مبدل است، موضوعی را به موضوع دیگر تبدیل میکنه. بعد از نظر حکم طهارت این موضوع جدید تحت ادله شریعت اسلامی قرار میگیرد یا دلیل اجتهادی داره، اگر نداشت از دلیل فقاهتی استفاده میکنیم. و در ما نحن فی، اگر دارویی از حیوان حرام گوشت تولید شد ولی در صنعت تراریخ که محل بحث ماست فعل و انفعالاتی انجام گرفت که خود اون حیوان را یا اجزای اون حیوان را از اون حیوان به حیوان دیگری تبدیل کرد، یا از اون اجزا حیوان به موجودات اجزای دیگری تولید کرد که اصلا جزء آن حیوان محسوب نمی شود، موضوع جدیدی است و موضوع جدید دارای حکم جدید خودش هست. یکی از مباحثی رو که ما باید ادامه بدیم در بعد از بحث استحاله، رابطه علوم تجربی و استحاله است. علوم تجربی چه عناوینی را به ما معرفی میکنن که این عناوین میتوانن مصداق استحاله باشن؟ وقتی به عناوینی که در علوم تجربی هست مراجعه میکنیم، متخصصین فن میگن که تو عالم علوم تجربی نسبت به مواد چند اتفاق میفته: یک، تبخیر، دو، انجماد، سه، ذوب، چهار، میعان، پنج، تسعید، شش، چگالش، هفت، تقطیر. این هفت مورد از مواردی هستند که خوب مورد بررسی قرار بگیرن با گفته محققین. ببینیم دو صورتی که در استحاله ذکر شد، مغیر و مبدل صورت نوعی بود، در کدام یک از اینها تحقق پیدا میکنه. این هفت عنوانی که در علوم تجربی هست میتواند صغرا برای استحاله باشه یا یکی از مصادیق استحاله قرار بگیرد یا خیر. انشاءالله ادامه بحث رو میگذاریم در جلسات بعد به لطفه و کرمه. وصلى الله على محمد وآله.